این راه هایی که ما رفتیم حرفت العاجز نیست. نه
عکسش کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین. بلنات و دائمت و علی آلائن. اللهم افرنا جمیع المشتاقین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض کردیم در بعضی از مسائل عبارات بعضی از اصحاب که تأثیر گذارن در مسئله خونده میشه. عادتا خود ما تا خیلی بخونیم تا زمان محقق حلی عبارات رو به الله غالبا به عبارات شیخ ختمش میکنیم، لیکن خب بعضی از مسائل اصحاب بعدی بابهای جدیدی رو باز کردن، لذا عرض کردیم که اونها رو یه مقداری علا خلاف القاعده متعرض میشیم. مرحوم محقق اردبیلی خلافاً لمشهور بین اصحاب، ایشون و مرحوم فاضل قطیفی قائل شدن که خریدن مثلا مال زکات و خراج و مقاصد و اینها اشکال داره. اشکالش هم سر به قول ایشون عقل و نقل دلالت بر اشکال میکنه و از روایات این مطلب در نمیاد، یا روایات صحت سند ندارن یا دلالتشون واضح نیست. عرض کردیم دیروز ما یک توضیحی دادیم که حالا باز همون فضا رو دنبال فضایی که خود مرحوم اردبیلی بودن دنبال عرض کردیم، اینا فضاشون فضای فقه استنباطیه، یعنی فقط بحث رو از زاویه فقه استنباطی و از روایات بررسی کردن. ما هم در تتمه بحث فعلا همون زاویه بحث رو نگاه میکنیم در فقه استنباطی. اصولا در فقه ولایی چون وارد نشدن ما هم دیگه وارد نمیشیم که دو تا مبنای مختلف بشه. عرض کردیم که چون مشهور بین اصحاب حلیت شراء مال خراج و مقاصد بود، مرحوم اردبیلی بحثی رو مطرح کرد که این حلیت معنای ترتب جمعی آثار بر اون که خیلی مشکله که خوندیم، لذا ایشون فرمود فوقش اگه ما روایتون قبول بکنیم اون چه که در میاد فقط شراءه، از شراء بیشتر در نمیاد، بلکه ایشون فرمود به علی تقدیری لا یمکن یقاس علی جواز قبول هبتها، حتی هبه هم نمیشه. عرض کردم این عبارت در فقه استنباطی معنا میکنیم، ولیکن عرض کردیم به این که انصافا اگر شراء در آمد هبه هم در میاد، این در فقه استنباطی. و یعیده بله انه لما وصل العوض الی السلطان الجائر، فرق میخواد بگذاره برای این که فرق از ما بین هبه و ما بین شراء. وصل العوض الی السلطان الجائر یکون فی ذمته عوض بیت المال، مال بیت المال. بخلاف اگر فرض کن خریدیم ازش، اول در ذمه‌اش مثلا این گندم بود، ما پول دادیم خریدیم، پول میشه در ذمه او. اما و مالم یکن له عوضان، اما اگر هبه کرد به ما گندم رو، فانه یسیر و کتزی، که انما گندم رو ضایع کرده. حالا یسیر و کتزی یعنی گندم در ذمه او شد، مرادش این باشه. ایشون به عنوان معید آوردن، بعدش هم فتعمل فرمودن. عرض کردم این من مخصوصا میخونم بعضی عبارات رو، این که انسان مناقشه کنه با مناقشه باز بکنه، چه سندن چه دلالتن چه جهات دیگه، خوبه. اما مناقشه هم یه حد نظرم تازه بوده برای ایشان، هم به عنوان معید آوردن هم به عنوان بعدش هم فتعمل. خب واضحه اگر بنا بشه که هبه اون گندم در ذمه‌اش بشه و تزیه، وقتی هم فروخت همون گندم در ذمه بی خود فروخته، اون که حق نداشته بفروشه، چه فرقی میکنه؟ حالا بعدش هم چه فرقی میکنه که مال اون درهم و دیناری که به جای گندم در ذمه او باشه، خود گندم نذ. اگر نکته تضییع گندم با تضییع ما به عوض گندم چه فرقی میکنه؟ حالا بالاخره تضییع کرده، یا گندم رو تضییع کرده، یا پولی که گرفته، چه نکته فنی داره؟ چه نکته فنی بین این دوتا وجود داره که انسان تضییع گندم بکنه یا تضییع عوض گندم بکنه؟ خب مثل همون هیچ فرقی نمیکنه. خوب ایشون فرمودن یا ایدو فرمود، بعدش هم فتعمل فرمود. من فکر میکنم خوبه مثلا شاید ایشون همینجور نشستن با خودشون بحث کردن با ذهنشون، بعد منعکس. انسان وقتی با ذهنش یه چیزی رو یک کلنجار میره، نمیاد اینا رو بنویسه که هرچی که بالاخره بعد نتیجه نهاییش که روشن شد ارزش نوشتن نداره. و ممانوق لعیزن، چون از کردم ایشان انصافا خب این جهت مرحوم محقق اردبیلی واقعا مغتنمه، این که باز کرده مسائل رو بررسی کرده، مخصوصا یک مطلبی که مشهور بوده میخواسته خلاف اون صحبت بکنه، مخصوصا که مثل محقق کرکی قدس الله نفسه رساله ای نوشته، خب ایشون فقیه رسمی دولت صفویه هم بوده، به عنوان ولی فقیه رسما از ایشون حرف گوش میکردن به حسب ظاهر به نوشته شاه طهماسب. علاین این با این مقدار مناقشه خب باید کاملا پخته به علمی باشه، انصافا مناقشات ضعیف خیلی نه. و ممانوق لعیزم من الاخبار روایت ابی بکر الحضرمی، این که خوندیم که حضرت آخرشون دیروز هم خوندیم، ما منع ابن ابی سماک یا سمال که توضیحات شرح کردن، یب اسئله که به عطائک اما علم ان لک فی بیت المال نصیبن، توضیحاتش از کمان ایشون رضوان الله تعالی علیه روایت در جبه فقه استنباطی دیده نه در جبه فقه ولایی. از کردم فعلا منم امروز با ایشان همون جبه خودشون میتونیم در جبه فقه استنباطی هم صحبت بکنیم. این معلوم میشه که چون انسان نصیب داره در بیت المال، نمیخواد حکم ولایی باشه، حکم اولی هم همینه، یک حکم تکلیفی داریم جواز اخذ از اینها که این چون ظلمه هستن، آنه ظلمه، آنه بر اسمه، حرامه. یه حکم وضعی داریم که من سهم دارم تو بیت المال، یه سهمی دارم تو بیت المال، من میرم سهم خودم رو میگیرم، سهم بیت المال میگیرم، این حکم وضعیه. برفرض حکم وضع تکلیفیش اشکال داشته باشه، حکم وضعیش با خودش محفوظه. و این تفکیک که بین حکم وضعی و تکلیفی عرض کردم یکی از ظرافت‌های فقه، یعنی اصولاً کجاها ما تفکیک قائل بشیم. از خدیم ادی از اهل سنت هم تفکیک مثلا قائل نشدن، اگر کسی مستر به عقل به قضاست، قضای همسایه رو بره بخوره ولو اجازه نده، مستر دیگه. اهل سنت ادیشون گفتن اگر خورد ضامنم نیست، چون شارع اجازه داده در برای مستر، و کل شیء سر الیه ابن آدم فقط اهل الله، شارع که اجازه داده مکلف. اصحاب ما تقریبا شاید اتفاقی باشه، نمیتونم نسبت بدم، اصحاب ما بناشون بر اینه که نه، حکم وضعیش محفوظه، حکم تکلیفیش برداشته میشه، میتونه بخوره اما ضامنه. اون استرار فقط حکم تکلیفی رو برمیداره. این دوتا خیلی لطیفن، فرق این دوتا، کجا تکلیفی برداشته میشه، کجا هر دو برداشته میشه. ظاهر این روایت اینه که امام وقتی اما علم ان لک فی بیت المال نصیبن، از کلا من فعلا از اون فقه، ما که گفتیم که این فقه ولاییه، دیروز توضیح دادیم که این فقه ولاییه که امام ولایت داره، از اون ولایت میگن، اون بی خود میکنه، اون ظالمه، من اجازه میدم با عنوان ولی هم تو بره بگیری چون حق توست بگی. اگر از فقه ولایی معنا نکردیم، اومدیم از فقه استنباطی معنا کردیم که مرحوم مقدس اردبیلی فعلا جبه، نه اینکه ایشان بعد از ایشان قبل ایشان همشون جبهشون جبه فقه استنباطیه، هر کدوم جای خودشه، مقدم و آخر نداره اینجا. حالا نه لازمش نیست، تفکیک میشه. این اما علم ان لک فی بیت المال نصیبن، این جانب حکم وضعی است. شما اعانه ظلم نکن اما حقت هم بهت برسه، اون یک حکم تکلیفی داره. خوب دقت فرمایید. حالا من عرض کردم غیر روایت که سابقا رو خوندیم، غیر از مسئله روایت میخوام برخورد مرحوم محقق اردبیلی که عرض کردم این نحوه برخورد در سال قرن دهم، این اوله در اصحاب من، چرا متعرض شدم، این اولین باری است که اصحاب شروع کردن این نحوه مناقشه کردن، این نحوه مناقشه اول. عرض کردم این مناقشه که این حدیث صحیحه یا موثقه یا حسنه، این رو علامه داره در قرن هشتم، چون علامه 726، حالا ما فرض کنیم مثلا 700 کتاب نوشته باشه، از اون قرن هشتم، علامه در قرن هشتم داره، مرحوم محقق اردبیلی 998 89 98 وفات ایشان، این خوش شاد باشه یا رحمت، قرن 10 قرن 10 ایشون چند آقا؟ 993. خب میگم این حدوداش هست، حالا من بله 993 این پشت کتاب نوشته، حدود یعنی دو قرن بعد از علامه. اما مقدس اردبیلی شروع میکنه به مناقشه، ایشون فقط میگه فصحیح. این برای اولین بار در فقه شیعه است، کاری ایشان در فقه شیعه اول. بعد حالا من این روایت نخوندم چون در وسائل خوندیم، عمدش این جهات ما خیلی مهم که البته خوب بود این کارها رو ایشان شروع کردن، اگر رو همین منهاج جلو میرفتن خوب بود. یواشاش بعد از ایشان چون اخباری ها بروز پیدا کردن، اخباری هم چسبیدن به این که روایت قبول بکنن کلا، دیگه این مناقشات صحیح و ضعیف هم برداشته شد چون رو قبول بشه. اصولی هم که بعد آمدن اونا هم به اون بر افتادن که مثلا حرف اخباری ها رو قبول نکنن، اما افتادن رو مسئله انجبار و انکسار. مشکل اصولی ما این شد، لذا خیلی رو مسئله سند بحث نکردن. بعدم دیگه رسما شد که دیگه اصلا ما رو سند کار نداریم، اصحاب عمل کردن عمل میکنیم، نکردن نکی نمیکنه. دقت میکنه این راه خیلی پیشرفت نکرد انصافا. و هذه ما انهم ما سموها به صحه، این نسخه من اینجا چاپ شده ما سموها، فکر میکنم درست نباشه. حس کردم تمام بعض اخباری ها این مسئله انجبار و انکسار که قبل از علامه، یعنی بعد از علامه انجبار و انکسار شروع شد، مثل شهید اول و اینها مطرح کرد. انجبار یعنی انجبار و انکسار سند. محقق که قبل از علامه است داره، کل عرض کردیم مبنوع محقق که دایی علامه است و واقعا هم فقیه فوق العاده بزرگی که از تاثیرگذارترین چهره ها بر فقه شیعه است در مرحله بعد، محقق حلی قدس الله سره، ایشون مبناش اینه کل خبر عمل به اصحاب و دلت القرائن و علا صحته. این همون اصول هم مبنای نایی نیست، این مبنایی است که بعد علامه سند رفت رو افرو سند. بعد از علامه عده زیادی با اینکه سند رفتن مثل شهید ثانی گفتن نه انجبار و انکسار قبول بکنیم. صاحب مدارک زیر بار انجبار و انکسار نرفت و تقریبا میشه گفت مقدمات فکری صاحب مدارک از همین مرحوم اردبیلیه. این من خب در فقه شیعه این تغییری که پیدا شد در فقه شیعه که خیلی تاثیرگذاره برای نتیجه گیری شما. و هذه یعنی این روایت ما انهم ما سموها، در نسخه من سموها است، این در نسخه چاپ قدیم این باید و سموها به صحه باشه. سموها به صحه متعارف ما سموها صحیحتن باید باشه. و سموها یعنی وصف معنی علامت اشاره، وصف گذاشتن خودش گفتن در لغت عرب معنی این که داغ میکردن حیوان رو، یعنی هر مثلا حاکمی بود، پادشاهی بود، امیری بود، خواجه بود، پولدار بود، مثلا 100 تا 200 تا 500 تا اسب شتر داشت، هر کدوم بر خودشون علامت خاصی داشتن روی ران اسب میزدن که میدونستن این مال فلان، این وصف میشه. این باید وسموها، اگر به صحه باشه وسموها یعنی وصفوها، تقریبا اینطور باید اینطوری بگه. هذه ما انهم ما در اینجا منفی ها نافی است، یعنی لذا تعبیر ما سموها هم خیلی نیست. لم یصفوها به صحه، این رو لم یصفو یا لم یسموها وسم یسمو احتمالا نمیدونم. اگر سما باشه که الان چاپ شده عادتا باید بگه ما سموها صحیحتن، اینجوری باید بگه عادتا اینطور دیگه. حالا مرحوم اردبیلی عبارتش که خیلی به هم پاشیده است، اینم از همونا. هذه ما انهم ما سموها یعنی اینو نگفتن صحیحه، نگفتن روایت ابوبکر الحزمی. عرض کردم این تعبیر مشعر به این است که مثلا اصحابی که ایشون میگه از موردش از زمان علامه تا زمان ایشانه، اصلا قبل از علامه ما نداریم که بگن صحیحتون، ضعیفتون، موثقتون، حسنتون. اولین بته ما داریم تو کلام صدوق هم داریم در همین الاشاره یا هادا حدیثون صحیحون، لکن موردش از صحیح نه صحیح اصطلاحی ماست، یعنی قابل قبوله. باید روایت مال سنی هست، آخرش هم نمونده میشه ابو هره کیه، از همون روایت سنی هست، اصلا به ما هم مربوط نمیشه. گفته هذا الحديث صحيح نشون بلا فاصله زیرش میگه قال محمد بن هذا الحديث صحيح، این صحیحه در اونجا این اصطلاحی نیست. پس مراد ایشان از ضمیر سموها یعنی از زمان علامه تا زمان بنده 200 خورده سال، که انه لعدم ظهور توثیق ابوبکر الحضرمی. البته این مطلب ایشان روشن درست، و این خوب دقت بکنید این روش تعبیراتی مرحوم مقدس اردبیلی، چون بعضی‌ها دیدم از این بد فهمیدن از این عبارت. نمیدونم حالا البته کارش اجمالا خوبه، خود ما هم گاهی خود بنده هم گاهی همینجور با تشکیک و اینا صحبت میکنیم، مثلا میگه که انهول الاجماع، که انه لروایات، این تعبیر ایشانه ها، این به اصطلاح گفت که تکیه کلام ایشانه، نه اینکه ایشان مناقش از باب احتیاط در تعبیر نمیخواد جزمی بگه که انه، مرادش هست اما تعبیر رو احترامی بکار. من نمیدار عبارتش چون اینجا زیاد داره، این در کتاب زیاده و بعضی هم تصور کردم مثلا میگه که انه لر اجماع، گفتم معلوم میشه ایشون تو اجماع مناقشه، نه اجماعش ثابته قبل از این کسی هم نگفته خلافشه، لکن ایشان تعبیرش اینه میگه که انه لر اجماع، دقیق که انه این تعبیر ایشانه گویا به خاطر این جهت. راست هم هست، لعدم ظهور توثیق ابوبکر الحزمی، چون توثیق ابوبکر حزمی نشده، راست هم در این کتب رجالی که ما داریم که قبل از ایشان بوده که مثل نجاشی و فهرست و رجال شیخ و کشی و برقی اینها، در اینها توثیقی ابو برقی که نداره اصولا، توثیقی برای ابوبکر حزمی نیامده. و این نقل فی رجال ابن داوود، من وقتی میگم مناقشه شروع شده مرادم اینه، یعنی نشون میده که المحقق نگاه کرده. اما مثلا فرض کن در کتاب علامه آمده روایت ابوبکر، صحبت نمی کنه. چرا روایت صحبت نمی کنه؟ در کتاب چیز هم غالبا همینطوره، جواهر لصحیحت فلان لروایت، تعبیر روایت میکنه. ایشان روشن شد مراد من، میخوام چی بگم، ایشان تقریبا اولین کسی است در علمایی که ما میشناسیم که شروع کرده مصادر رجالی رو مطرح میکنه. این من برای همین امروزم دارم میخونم، این از سال 900 شروع شده، خب دیره دیگه، انصافا این کار چیز زودتر از آقا شروع کرده بوده. این 900، اینه که مرحوم محقق ناینی هم میگه این مناقشه حرفت العاجز، خب راست هم میگه، خب میگه نمیشه مثلا 700 سال شما فقه شیعه رو فرض کنید اصلا تو این بحثا وارد نشن، یه دفعه بخواییم وارد بشیم، این نبوده انصافا. این اوله. و این نقل فی رجال ابن داوود، ایشون میگه در کتاب رجال مرحوم ابن داوود، انل کشکشی توثیقه فی باب الکنا. خب معلوم میشه قشنگ نگاه کرده کتاب رجال رو، چون مرحوم ابن داوود کتابش رو به دو باب قرار داده، باب اول به قول خودشون ثقات، حالا بعد توضیح میدم، باب دوم مجروحین. وقت در باب اولم اسماء داره و کنا، این آقا اسمش عبدالله ابن محمد عرض کردم کرانه، ایشون برادر علقمه است دیگه، هم که دعای علقمه معروف، علقمه ابن محمد، نه حزرمی هستن، حزرمود منطقه است که الان بین عربستان و بین منطقه یمنه، الانش هم بهش حزرمود میگن، اصلا منطقه حضرمون ما بین عربستان، جنوب عربستان میشه و شمال یمن، این منطقه را حضرمون میگن. این منطقه الان شیعه داره خیلی کم، شیعه های ما، اما اسماعیلی زیاد داره نسبت به خودش، تا 500,000 هم من شنیدم که اسماعیلی داره، البته نه اسماعیلی های آخانی ایران، اسماعیلی بحره، یک طایفه از بحره، نباز کل بحره. بله. و این نقل فی رجال ابن داوود ان الکشی توثیقه فی باب الکنا، راست میگه این مطلب ایشان، این نحوه برخورد در شیعه کم بود زمان ایشان شروع شد، ولکن از ظاهر انه غیر ثابته، چون مرحوم ابن داوود در کتاب خودش در قسم اول دو بار اسم ایشان آورده، این دقت مرحوم اردبیلی، یه بار تو باب اسماء آورده به عنوان عبدالله ابن محمد الحزرمی، اینجا نگفته ثقته، گفت لهو مناظرتون جیدتون مع زید، این مناظره معروفه با زید، چون واقعا هم خب مصیبتی بود زید قیامش در کوفه، را غیر از این که مثلا گفت قیام بکنیم با ظالمین از بین ببریم فلان، با یک مشکل دیگر، مشکل عقائدی بود، چون زید میومد میگفت که این که شما شیعه ها میگید که امامت عهد من الله، نه امامت عهد من الله نیست، هر فقیهی شجاع باشه قیام به صف بکنه و تقی باشه، با ورع باشه، تقوا داشته باشه، عدالت داشته باشه، این امامه، ال امامت لیست عهد من الله. از اون ور خب زید پسر حضرت سجاد، عموی امام صادق، یعنی و البته عمرن با امام صادق یکی بود، برادر امام باقر. ایشان مثلا برای شیعه ای که برای کوفه ای که مهد تشیع بود، لذا در این مناظره اینطوریه دیگه، زید میگه که من پدرم خیلی من دوست داشت، روزانه خودش می نشون، لقمه‌ام اگه گرم بود سرد میکرد تو دهان من میذاشت، این هم پدرم من محبت داشت، هیچ وقت من نگو امامت عهد من الله. خب شبهه قویست دیگه، میگه هیچ وقت خب پدرم نگو. ابوبکر حزرمی و علقمه باش برسیم، اما اینا نمیدونیم، شاید پدرت مثلا میترسید که تو به راه نیاری. مثلا حضرت سجاد با تو یک معامله خاصی کردن. ما معتقدیم که جعفر محمد امام است و ایشون فرمود در امامت عهد من الله. خب خیلی ایمان قوی میخواد در مقابل پسر امام سجاد که جد حضرت صادقه، ایشان این شبهه رو مطرح میکنه این دو نفر، ولذا حضرت صادق هم تاییدش میکنه. ابوبکر حضرت این که میگه مدح صادق، مراد اینه. علی ای حال مرحوم ابن داوود در باب اسماء، حالا من این مطلب توضیح میخوام بدم که ببینید تفکر مرحوم مقدس اردبیلی رو که در ضمن بحث فقهی وارد رجال هم میشن، ایشون میفرماید به این که در باب اسماء گفته عبدالله ابن محمد الحضرمی، حتی گفته ابوبکر الحضرمی، خیلی عجیبه تو باب اسماء نوشته عبدالله ابن محمد ابوبکر الحضرمی، نگفته ثقتون. تو همون باب اول آخرش باب کناس، همیشه اصطلاح اینجوری دیگه، اول باب اسما بعد کنا و القاب بعد نسا، در کتب رجالی متعارفش اینه. در باب کنا در همون قسم اول داره ابوبکر الحزمی ثقتا، تو باب کنا خیلی لطیفه، مرحوم مقدس اردبیلی که مرحوم کتاب رو کامل دیده، این کتاب رو کامل مطلع. نقل ابن داوود عن الکشی توثیقه فی باب کنا، و یعنی در باب اسماء نیامده. خیلی هم عجیبش اینه که در باب اسماء هم کنیش آورده، ابوبکر حضرمی رو آورده، لکن ثقتون نداره. ولکن از ظاهر، حالا یک بحثی بوده که اگر در کشی موجود مطلبی نباشه مهم نیست، چون شیخ این کشی رو تلخیص کرده. خوب روشن دقت کنید، اگر مطلبی چون شده گاهگاه علامه به ابن داوود که هر دو معاصرن، از کشی مطلبی نقل میکنن که در کشی نیست، یعنی بحثی خودش در رجال ما، علامه میگه کش قال الکشی ثقته مثلا یا اینجا، لکن تو کشی نیست، تو کشی موجود نیست. عده آمدن جواب دادن که شاید نسخه اصل کشی پیش ایشان بوده، چون اینی که الان دست ما هست تلخیصه. دقت کنید مرحوم مقدس داره فکرش کجا کار می‌کنه. این خب این شبهه مطرح شده، این مطلب مطرح شده که درسته در کشی موجود الان نیست، لکن شاید در نسخه روشن شد در اختیار مرحوم ابن داوود و علامه بوده، تو اون نسخه توثیق بوده، اون نسخه است، لذا تعبیر میشه. این تو وسائل هم داره، حالا وسائل بعد از مرحوم مقدس اردبیلی یه جای نقل میکنه، نقل الکشی توثیقه، نقل العلامه توثیق عن کشی و لیس فی ولعله من نسخه الاصل. این نسخه الاصل یعنی اون اصل کشی که کتاب موجود تلخیص اونه. روشن شد؟ این مرحوم اردبیلی از این جواب میده، حالا جواب اردبیلی، ولکن از ظاهر انه غیر ثابته. این غیر ثابته یعنی تو هم نسخه اصلم نبوده، این در همون نسخه اصلم، در اون نسخه اصل هم نبوده. نگیم که در نسخه اصل موجود بوده، این داره شبه چیه؟ چرا؟ و لطیف هم هست انصافا، واقعا معلوم میشه ایشون واقعا هم تو که عرض کردم تلیعه کسانیست که در مباحث فقهی مباحث رجالی رو با عمقش کار کردن و آورده، نبوده قبل از ایشون. یک، لعدم عادت الکشی بداله، راستم میگه معلومه کشی رو خوب دیده، میگه اصولا کشی کارش این نیست که بگه ثقتون فلان، راستم میگه کشی غالبا کارش نقل روایاته، داره توش غیر قاده، شاید هم تو نسخه اصل بوده، الان این نسخه که پیش ماست عادتا طبیعتش این نیست. اینم لطیفه و انصافا هم درست. حالا من خدا رو به عنوان حالا فصل این خصیص این متخصص این رشته، این اشکال ایشان وارده، عادتا کشی کارش این نیست که کشی بگه ثقتون، عادتا کار کشی نقل روایات. دو، و لهذا ما نقله غیره، غیر از ابن داوودم از کشی نقل، از علامه، علامه از کشی نقل نکرد. اینم قرینه دوم، الا انه غیر ثابته که در نسخه اصل کشی هم نیست. خیلی این قدمای اصحاب ما کلمه کلمه با دقت و ظرافت می آوردن که هر کلمه شرحی داره، و درست هم هست، این مطلب ایشان درسته، این مطلب دوم ایشان که ما نقله و غیره، این هم درسته. ما غیر از ابن داوود کسی نداریم که این عبارت ثقتون رو از کشی نقل کرده باشه، و لهذا ما نقله و غیره. سه، ولا هو عند ذکر اسمه، شاهد سوم خود ابن داوودم در قسم اول که اسمش به اصطلاح اسم ارده عبدالله ابن محمد سقطان نیورده. سه تا شاهد روشن شد که شما نیان بگین تو نسخه اصل بوده نسخه اصل ما نرسیده. این سه تا شاهد بر این که اصلا این در ثابت نیست در نه روشنه اصلا در کتاب کشی ثابت نیست. نه خب میگه اشتباه شده، میخواد بگه اشتباه شده تو کنا اشتباه شده. خودش ابن داوود تو اسما نیورده. میدونم ثقه هم ابن داوود یک نفر دو نفر که نیست که، اون زیاده یه ثقه وقتی که یک نفر نقل کنه یه ثقه دیگه زیادی نقل، این خودشه، کسی دیگه که نیست که.
مجبور
خب نمیشه وقت اونجا هم از کشی نقل کرده لهو منا، یعنی این مناظره رو که از کشیست در اسم هم آورده، هم در کنا آورده هم در اسم آورده. داره لهو مناظرتون جید ما زید ابن علی مده ساده. البته این مده ها نسخه بدل داره که دیگه وارد اون بحثش نمیخوام بشم. ولا هو عند ذکر اسمه، جایی که اسم ابو بکر حضرمی رو آورده بیان نکرده. این تا اینجا شد سه تا شاهد. چهار الا انا نرا فی کتابی خلطن کسی را، اصلا کتابش به هم ریخته است. کتاب ابن داوود یک کتاب به هم ریخته است. این مطلب ایشان هم خیلی لطیفه، راسته، این مطلب راسته. لعله من غلط الکتاب، اینجا کتاب نوشته، یعنی چون تشدید نگذاشته تشدید بنویسیم. لعله یکی از توجیهاتش اینه، اینا احتمال دادن یک خود نسخه اصل مرحوم ابن داوود ایشون خطش ردیع بوده، بدخط بوده، منشأ اشتباهاتی است که بعد پیدا شده. احتمال دیگه دادن نسخ اشتباه کردن، خودش اشتباه نکرد. یا کتاب بخونید یعنی رداعت خط خودش، یا کتاب بخونید جمع کاتب، مراد از کاتب در اینجا مستنسخ، یعنی کسانی که کتاب رو استنساخ کردن این کتاب غلط داره. این معروف است، این مطلب، یعنی خلاصه ششون میگه به نظر ما این ثقتون در باب کنا اضافات ابن داوود، اشتباه ابن داوود. شاید هم کتاب اضافه کردن، نساخ اضافه کردن، چون در کتاب خلط کثیره. این مطلبی که ایشان گفته خب درسته، انصافا مطلب ایشان، ولی زام اگه دقت بکنیم اصولا در کتب رجالی متأخر گاهگاهی کلام ابن داوود رو رد میارن، خیلی برای بیان نمیگن، با اینکه ابن داوود یک مزیت اساسی داره که معاصر ایشان علامه نداره. هر دو هم تقریبا کتاب رو به یک سبک نوشتن، مجروحین و ممدوحین به اصطلاح، قسم اول و قسم دوم. دقت میکنید این کار در علمای شیعه به ابن چیز هم نسبت داده شده، به ابن غزائری، حالا یا دو کتاب بوده. اهل سنت هم دارن، بزرگان اهل سنت ثقات و مجروحین مثل ابن حبان هم ثقات دارن هم مجروحین، دو قسم دارن. اما الان تو ذهنم تو اهل سنت دادن تو کتاب واحد دو قسم الان تو ذهنم نمیاد. البته من همه کتب اهل سنت رو دیدم در رجال، اون چند دونه‌ای که من دیدم تو ذهنم نمیاد تو اهل سنت دو قسم باشه، اما تو شیعه داریم مثل علامه، بعد از علامه ابن داوود یکی دو تا کتاب داریم مثل این کتاب مرحوم طه نجف و اینها که دو قسمه، غالبا عوضش کردن به حروف الفبا آوردن، ضعیف و صحیح و پشت سر هم نوشت. اون وقت این خلطی که ایشان در کتاب کشی در کتاب ابن داوود، اولا کتاب ابن داوود انصافا کم ازش ذکر میشه، به این جهت شاید هر صفحه چند تا از این غلط داره، غلط های ناجوری هم داره. مثلا نوشته کش مرادش جشه، نوشته جش مراد، خدا رحمت کنه آیه قرموی کتاب چاپ کرده اما تحقیق فنی رجالی نشده بود، متاسفانه ای کاش این کتاب تحقیق فنی رجالی پخته ای بشه، کتاب رجال ابن داوود. ایشون هی نوشته مثلا در متن کتاب از کش در حالیشون مرادش جشه، متن کتاب جش میگه مرادش کشه، از این جش و کش در هر صفحه چند تاست، نه اینکه حالا فقط در کل کتاب چند تاست، در هر صفحه تکرار شده. این خلطی که مراد ایشانه اینه. البته من معتقدم یه مقدارش ایشون که میگه من اول مبتکر این فنم، کسی قبل از من ننوشته، مگه مرادش با این فواید و شکل خاص، ولی گاهی عبارت علامه رو میاد رد میکنه میگه و نقل بعضم کذا و قال بعضم، مراد علامه است. معلوم میشه خلاصه علامه رو دیده چطور میشه ایشون میگه من مبتکر این فنم؟ خب علامه قبل از ایشون میشه. علایه اینا هر دو بزرگوار شاگردای ابن طاووس هستن و این دو بزرگوار تأثیر گذارن در رجال شیعه. طبعا علامه به خاطر اینکه علامه شخصیت های متعددی داره، کتب فقهی داره، اصولی داره، کلامی داره، لذا علامه تأثیرش به مراتب بیشتره، به مراتب نه به یک مرتبه. و من عرض کردم اصولا بین اصحاب ما تا چند قرن عمده مباحث رجالی از علامه بود، خصوصا که علامه به عنوان یک فقیه تطبیق هم کرد. عرض کردم اولین بار در شیعه علامه تطبیق کرده، ما نداریم قبل از علامه. روى صدوق فی الصحیح، روى شیخ فی الحسن، این اولش علامه است، قرن هشتم. دقت میکنید؟ عرض کردیم کتب اهل سنت حدیث مجردشون از قرن دو سومه، حدیث مجرد. مثلا موطأ مالک فقه داره، حدیث هم داره، اما حدیث مجردشون قرن سومه. اما مبانی رجالی و حدیثی از قرن دومه، تقریبا رجالش از سال 150 تقریبا، توصیف و تضعیف و اینا. مبانی و اصولیش هم تقریبا 170-180 تقریبا. اما اثر این مبانی رجالی و اصولی در قرن سومه، یعنی اونی که به ما رسیده در حدی تا حد زیادی مسند احمد، هم تا مسند احمد حتی پیش خود حنبلی ها هم به این درجه نیست که صحیح باشه همش. عرض کردم این تازه تو بحث لازر اشاره کردم، خوب دقت کنیم، با اینکه مثلا ابن جوزی خودش حنبلیه، ابن جوزی حنبلی است، اما در کتاب موضوعات خودش عده‌ای از احادیث مسند هم آورده مال امام خودش، جزء موضوعات ذکر کرده، یعنی مجهول. لکن مثلا کتاب معتبری که الان اولین کتاب معتبری که خودتون میگن اول من کتب، من اصلا اول من کتب باشه، اما مهمترین کتابی که حدیثه مال میانه های قرن سومه، 256 بخاری، بخاری متوفای 256، یعنی یک 100 سال فاصله شد. دقت میکنی؟ حالا مثلا اولین کتاب رجالی اصحاب ما رو که نوشتن عبدالله ابن جبله، یا 222-224 من گفتم، تازگی هم گفتیم پیدا کردیم بازم یادم رفت، یا 222-224 کتاب ابن فضال که خب به دست ما قسمت‌های شخصی در این کتاب کشیر رجال ابن فضال هست، عده‌ایش به دست ما رسیده، 270-280 باید باشه، برقی همین حدود هست. این کتاب ها ما رسید، اما تطبیق کی شد؟ قرن هشتم، قرن سوم. دیدی؟ قرن سوم اصحاب ما رجال نوشتن، تطبیق شد قرن هشتم. لذا این آهایان میگن که بحث رجالی حرفت العاجز و لعبیده، میگن چرا دنبال این حرفا میری؟ اون آهایان که منکر رجاله حرفشون همینه، خب همین که شما به ارتکاز خودتون، پس این 500 سال چیکار میگرده؟ اگر بنا شد رو رجال از قرن سوم تا قرن هشتم که عمده کتب ما هم در حدیث مال همین زمانه، کافی مال همین زمانه، من لایحضر تحصیب، بزرگان فقه های ما مال همین زمانه، شیخ طوسی، اینا هم مال همین زمانه، ما اگر بنا بشه بدیم روی مبانی رجالی این فطر. ولذا در مقابل این شبهه عرض کردم بعد از علامه این بحث آمد که ما رجال قبول کنیم، انجبار و انکسار هم قبول بکنیم تا این حل بشه. این شبهه طرح مسئله انجبار و انکسار در حقیقت جواب این سوال شما بود، این 500 سال چه کار بکنیم، این 5 قرن چه کار بکنیم؟
نه میخوام بگم یه فضای فکری دیگری حاکم بود، ولی اونجا اهل سنت اینو به کار میگرفتن، میتونستن از اونها در اون زمان تقلید کنن، اما یه فضای
خب همین دیگه، این فضا رو آمدن گفتن انجبار و انکسار. این به جای انجبار انکسار مرحوم نایینی گفت مثلا اصحاب قبول بکن، این قبول اصحاب، کار به سندش نداریم، این اصحاب قبول. روشن شد؟ این اصلا میخوام
وضع در قرن هشتم الله محمد تقلید کرد،
عرض کردم اسم تقلید رو برای بزرگان به کار نبرید، احترام بکنید. مثل علامه رو نمیشه بگیم تقلید، خب بلا میرزا محمد اخباری مولا محمد امین گفته، لیکن اسم اینا رو نمیشه، انصافا جلالت شأن علامه بالاتر از این حرفه که بگیم تقلید سنی ها کرد، خیلی جلال. ببینید اینی که کسی عادل باشه، ثقه باشه، اصل این حجیت خبر ثقه اجمالا اقلائیه دیگه. این عدل ضابطی که ایشان میگه اجمالا اقلایی هم هست، حالا غیر از آیه نبع. انصافا اگر ما بفهمیم کسی ثقه است، عدل متحرز از کذبه، اقلا قبول میکنی، یعنی ریشه اقلایی داره. ما فقط حرف اونی که این حدی نیست، ولی ریشه اقلایی داره. خب ریشه قرآنی هم داره. افیون سر نه عبدالرحمن ثقتون آخذ انه معالم دین، ریشه مرحوم ناینی به این حدیث خیلی اعتماد داشت. اف ما لیس لعهد من موالینا التشکیف فی ما یروی عن ناسقاتون ناینی به این دو تا حدیث خیلی نظر داشت. خب پس اصل مطلب ریشه روایی داره، ریشه قرآنی داره، ریشه اسم این رو تقلید. من واقعا شأن علامه رو عجل میدونم، فکر میشون متأثر به اهل سنته گفتن آیون ما مثلا اخباری ها، خیلی هم بهشون حمله کردن، لیکن شأن ایشان عجله، چون این هم ریشه اقلایی داره. اینجا اکن فاسمونه تو ظاهر آیه مبارکه هست، ریشه سیره داره. برو پیش عبان، همین امروز نگاه کن تصادفا داشتم نگاه میکنم عبانه اون تقلب، حضرت میفرمایند بگون که برو پیش عبانه به تقلب، فما رواه لک عنی فرویه عنی. خب اینا ریشه های روایی داره، ریشه های تاریخی داره، ریشه های اقلایی داره، ریشه های قرآنی داره. این اینطور نیست که بگیم علامه آمده تقلید کرده. بله چیزی که ما اضافه کردیم بنده نظر گفتیم علامه فقط آمد بود سند حساب کرد، چون واقعا دیگه زمانیشون مصادر اصحاب نبود، کتب نبود. اما بزرگان ما مثل مرحوم کلینی یا صدوق رو کتب هم حساب میکردن که اسمش ما فهرست گذاشتیم. در حقیقت ما به جای انجبار و انکسار برداشتیم کلمه فهرست اضافه کردیم، گفتیم در حقیقت اگر مرحوم صدوق یا مرحوم فرض کنیم کلینی عمل به روایت کرده، فرض کنیم تو سندش سهل ابن زیاده، درسته سهل ابن زیاد تضعیف شده، لیکن از کتاب حسن محبوب بوده، این کتاب تو قوم مقبول بوده، این بحث سر مقبولیت نسخه بوده، انجبار و انکسار نبود. حالا به هر حال این مباحث من هی تکرار میکنم چون در شیعه خیلی اساسیه و عرض کردیم اولین ریش شرارها شدین از مرحوم مقدس اردبیلی شروع شد، از این زمان وارد بحث شد. بعد از زمانی همین زمان تقریبا اخباری‌ها در آوردن که اصلا ما کلا روایت قبول بکنیم، درست به خلاف این مبنا 100% اون چه ولذا مبنای اخباری رو کرار عرض کردیم، هر حدیثی که در یکی از کتب مشهور باشه حجته. بله مثل فقه الرضا و نمیدونم مثل مصباح الشریعه و کتب غیر مشهور، نه هر کتاب مشهور، ولو مثلا ال الشرایع، ولو اعمالی صدوق، ولو اعمالی شیخ طوسی، اعمالی شیخ مفید، هر کتابی که بین اصحاب مشهور است و انتصابش به مؤلفش ثابته، هر حدیثی که در اینا باشه حجت. این دقیقاً این بر خط افتاد، دقت فرمودید؟ البته دقیقاً نه این بر خط، یعنی با این خط تفاوت داره، دقیقاً خلاف خط زید و مرتضی که کل قبول نکرد، اون که دقیقاً خلافش اینه. به هر حال
شما از ما اینو به دست میارید،
حالا اجازه من مطلب ایشان تمام بکنم، این مطلب رو اجازه من تمام کنم بعد از بس، نه چون نه میدونمش دو سه دقیقه. من ببینید این مطلب که کتاب مرحوم ابن داوود مشکلات فنی داره، این جای انکار نیست، یعنی نمیشه الان نسخه ایشان رو مزیتی که اولا ایشان راست میگه، میگه من مبدع این فنم، یعنی اجمالا حالا اول نباشه دومه مثلا با علامه در یک زمان. این که در شیعه این راه آمد و یک کتاب در رجال به طور رسمی، رجال دیگه، رجال رجال بود دیگه، فهرست شیخ هم نبود، رسمی در رجال بیاد و متعرض بشه و طبقات رو بنویسه و توثیق، مثلا شیخ طوسی رجال داره اما فقط طبقاته، اصحاب صادق، اصحاب الباقی، این نه توثیق داره، تضعیف داره، مذهب داره، یعنی کتاب ابن داوود و علامه رجالیه. البته مرحوم آشمامتقی توستری اگر آقای مراجعه کردن در مقدمه قاموس فروقی رو بین رجال ابن داوود و علامه نوشتن، بد نیست، اجمالا بد نیست. عرض کنم که به ذهن خود من، این حدس خود من چون از مشایخ هم نشیدیم، یکی از فروق اساسی رجال ابن داوود برخوردش رجالی تره تا علامه، این رو من احساس میکنم، اون عنوان خودم، احساس خودم. علامه وقتی که بررسی میکنه، تضعیف میکنه، به این معنا که عمل به روایتش نمیکنه یا عمل به روایتش دقت بکنید، یعنی نفس علامه بیشتر نفس فقاهتیه، خوب دقت بکنید، نفس ابن داوود بیشتر نفس رجالی و فن رجال، حالا من عمل بکنم نکنم کار ندارم، ثقه هست یا نه، فتحی هست یا نه، در حقیقه این چی میخوام بگم؟ من حس میکنم کلام علامه نفسش بیشتر فقهیه، عمل و عدم عمل. مرحوم ابن داوود نظرش بیشتر، نفسش بیشتر نفس سبقه رجالیه و البته در کتابش خلط داره و من معتقدم همش مال رداعت خط نیست، نوشتن مال اینکه خطش ردی بوده یا نسخ فکر نمی کنم. حالا یا چون ما از شخصیت علمی نوشتن 30 کتاب ایشون داشته، فقیه هم بوده، مجتهد هم بوده، شعرش هم نقل شده. مرحوم علامه امینی هم این بحث رجالش داره ها، تو القدیر نگاه کنید شعرهای قرن ششم اسم ایشونو برده، چون شاعر هم هست قرن هفتم، بله 600 خورده، ایشون شاعر هم هست، شعرش هم قشنگه تا بعد ندارم، خیلی شعر قوی درجه اول نیست اما خوبه نسبتا. مرحوم علامه امینی هم دارن در القدیر با من شعر القدیر ایشون نام بردن، بی یک جهتی متعرض حال ایشان شد. 30 کتاب به ایشون نسبتش، فقه هم به ایشون بولن فقیه و مجتهد و اینا هم از ایشان نام برده. چون کتاب‌های فقهی ایشان ندیدم، من لااقل ندیدم چون مطلع نیستم، فعلا به شخصیت دیگر ایشان غیر از رجال احاطه ندارم. شعری ایشان هم دیدم، به شخصیت دیگر ایشان. علامه خوبیش اینه که یک شخصیت جامعی است در این رشته ها نوشته داره، شخصیت ایشان میشه ارزیابی بکنیم. ابن داوود خوب دقت کردین، چون ما دیگه الان خیلی مال تقلید نیستیم، قال فلان قال فلان، خودمون میتونیم کتاب ایشان رو بررسی بکنیم. نمیدونم حالا چون مبدع فن بوده خیلی چیز نیست، یعنی احساس میکنه انسان اون پختگی لازم رو نداره. مثلا تو همین مقدمه کتابش ایشون نوشته من از نجاشی گرفتم، کی گرفتم، ابن عقده گرفتم، از رجال ابن غزائری گرفتم، بعد طرقش میاره میگه طریق من به نجاشی اینه، به شیخ طوسی اینه، به شیخ مفید اینه، طریقش به ابن غزائری نمیاره، طریقش به کتاب ابن عقده نمیاره. خب اینکه دیگه رداعت خط نیست دیگه. خب این واقعا برای من سواله، تو که اسمشو بردی خب لااقل بگو به نحوی وجاده است، نسخه از بازار خریدم، مثلا یه نسخه خریدم تو نسخه، خب این نسخه از کجا آوردی؟ فوقش تو اجازه نداشتی به کتاب ابن عقده و به کتاب فرض کن ابن غزائری اجازه نداشتی، لااقل بنویس یک مثل سلم طاووس. سلم طاووسی که از خوبی سلم طاووس نسخ توصیف میکنه، میگه نقلش من از یک نسخه عتیقه تاریخ سال فلان، اینا رو مینویسه. حالا اجازه نمینویسه به نسخه، اما توصیف نسخه رو مینویسه ایشان. ای کاش ایشان مینوشت. شما رجال ابن مثلا از استاد ابن طاووس گرفته، از اسماء شنیدم دیگه، این مال رداعت خط نیست که. این که بعدش هم مثلا قسم اول به مثال میخوام بگم، غیر از اینایی که به رداعت خط در مقدمه اول کتاب نوشته، قسم اول للموثقین تعبیرش اینه، در خود باب اول که یکی دو صفحه شروع کنه طرق اینا، بعد اول باب الباب الاول فی ذکر الممدوحین. خب الان بعدها در دنیای رجال موثق غیر از ممدوحه؟ خب ایشون هر دور یکی گرفته. ها میگم لذا به ذهن ما میاد یه مقدار مشکلات ماها با ایشان ندارن. ایشان نشه فی ذکر الممدوحین و من لم چی یضعفه اصحابنا حسب ما نعلم، مثلا اینطوری. باز در نه تعمد میخوام بگم فکر واضح نیست، میخوام یا ما جور دیگه برخورد میکنیم در ذکر، بله در اول باب دوم، چون سه بار باب اول من دیدم، در اول باب دوم داره تقدم الباب الاول فی ذکر الممدوحین و المهملین. خیلی عجیبه که ایشون تصریح میکنه که من وقت در اثناء باب اول الا ماشاءالله فلان و فلان جش، یعنی ذکران نجاشی مهملان، این تو باب اول آورده، انت خودش میگه مهملان، اینکه حالا خودش میگه مهملان، لم یذکرهن نجاشی بشه معذلب تو باب اول آورده. همین باب اولو در یک جا میگه موثقین، یک جا میگه ممدوحین و من لم یضعفه یا لم یذکر قد هنه فی ما نعلم، یک جا میگه باب الاول فی الممدوحین و المهملین. خب این سه تا اصطلاح کاملا متغایره، موثقین، مهملین، ممدوحین، هر کدام ارزش علمی خاص خودشو داره. لذا من فکر نمی کنم برگرده به مسئله رداعت خط که گفتن یا نسخ، یا هنوز فکر پخته نبوده، اول کاره، بالاخره باید توجیه بر این کار بشه. لذا باز با احتیاط زیادی با کتاب ایشان برخورد کرد. بحث بله یک امتیاز بسیار بسیار مهم ایشان رجال شیخ طوسی به خط شیخ پیش ایشان بوده. میگه کلا وجد تو به خط شیخ ابی جعفر، این داره یک امتیاز بسیار مهم این کتاب. و اما راجع به ابی بکر حضرمی، من فکر میکنم ایشون از همون مده ثقتو نفهمیده، از همون کشی. مثلا موثق و ممدوح ظاهرم پیشش یکی بوده با عبارات خودش دیگه، این مقدار تفصیلی که مرحوم مقدس اردبیلی خواستن احتیاج بهش نبود. همین که جزء ممدوحینه جزء موثقین هم هست پیش ایشون، و الا فنی نیست این مطلب. فنی همون روایت معتبر کرده، دقت میکنه؟ نه، چون داره که باز اونجا ثقتون لهو منازعتون، در اونجا هم داره لهو منازعتون معزل. من که عبارت ایشون رو فهمیدم کاملا به ذهن آمده که ایشون از اون مناظره هم مده فهمیده هم وساقت رو، اصطلاح خودشه ثقتون به این معنا. و الا گاهی اصلا میگه مهملو، من از تو قسم اول بود با اینکه بگه مهملو. این راجع به این مطلب که کمی ایشان چون توضیح دادن و وارد بحث شدن، نظرات خودمون هم عرض کردیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه جالب، حالا هست که چیکار کنه، ولی جالب هست.